أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. تنبيه سوم مطلبی است که پیرامون مطلبی است که در تنبیه قبلی مطرح شده. در تنبیه قبلی بحث این بود که آیا لازم است اقرار در مقابل کسی باشد که مدعی است، یعنی ادعا نسبت به مقربه دارد، یا ضرورتی نداره اقرار در مقابل ادعای نسبت به مقرن به باشه. خب به دنبال این بحث در تنبیه سوم بحث در اینه که آیا اگر ما بگوییم اقرار باید به دنبال ادعا نسبت به مقرن به باشه، ما باید اون چیزی را که اقرار به اون شده را به مدعی تسلیم بکنیم، و اگر تسلیم کردیم او حق تصرف داره. ولی اگر بگیم اقرار لازم نیست در مقابل ادعا باشد، بلکه اقرار مطلقا نافذه، چه ادعای نسبت به ما اقربه باشد چه نباشد، در این صورت آیا مقرن به چنانچه این باشه باید به مقرن له تسلیم بشه، و اگر تسلیم شد او حق تصرف در اون مال رو داره یا نداره؟ پس دقت کنید، اگر ما بگیم در تنبیه قبلی، در تنبیه سوم، تنبیه دوم، اگر نظرمون این باشه که باید ابتداءً ادعایی نسبت به مقرن به صورت گرفته باشه و سپس اقرار واقع بشه، خب تکلیف معلومه، باید مقرن به را چنانچه این باشه به مدعی تسلیم کنه و او حق تصرف در این مال رو داره. چون مقتضای ادعای او این است که او یقین دارد این مال متعلق به اوست و معارضی هم نداره، بلکه بالاتر ذلیت هم به تعلق این مال به مدعی اقرار کرده، پس در این فرض مشکلی نداره. انما الکلام در این که ما در بحث قبلی ملتزم شویم به این که اقرار مطلقا نافذه و نیازی نیست که لزوماً در برابر یا در مقابل ادعای یک مدعی باشه، چه مدعی باشه چه نباشه اقرار نافذه. خب حالا اگر ذلیت به نفع کسی اقرار کرده که این مال متعلق به زید است مثلا، آیا زی که علم به وجود این مال و تعلقش به او نداشته حق تصرف در این مال رو دارد یا نه؟ این به اصطلاح محل بحثه. همین رو میخواییم ببینیم دیگه. حالا ببینیم خب نظرات حضرات رو بشنویم. این موضوع به نظر شما اصلا جای این به قول شما چرا محل بحثه؟ به نظر شما هیچ مشکلی نداره؟
بله. ولی اگر منکر نباشه چرا ما باید بگیم اینجا بحث کنیم آیا او حق دارد تصرف کنیم؟ این اقرار کرده، اقرارش هم باقی است.
خب این وجه عرض به حضور شما جوازه، این که شما میفرمید وجه جواز تصرف برای مقرن له است، وجهش اینه که اولا مقتضای اقرار مقر همینه و ما هم دلیل بر نفوذ اقرار مطلقا داریم، چه مدعی باشه چه نباشه. بنا به اقرار قهرن این مال متعلق به زیده، اقرار هم که مطلقا نافذه، پس اگر او در این مال تصرف کنه تصرف در مال خودش کرده، جایز تصرف. خب
مثلا زید اقرار کرد که خانه مال بکر است، بکر منکر نشد و اطلاع نداشت، به چه دردی او مالک میشه؟
نه که میشه، میگه مالک بودی تو، الان لازم نیست ناقل جدیدی پیدا بشه. این اقرار داره میکنه تو اصلا مالک این مالی. اقرار محتواش اینه، نمیخواد الان این رو منتقل بکنه که شما دنبال ناقل بگردید به چه سبب منتقل شود. بحث انتقال نیست، بحث اینه که این داره اقرار میکنه اصلا این مال متعلق به شماست، شما مالک این مال هستی. خب این وجهش رو حالا فرمودید.
خب یه وجه الان جوازم داره.
خب چیه؟ بفرمایید ببینیم چیه. من میخوام همین خودتون
از این جهت در این لیستی که بهش اقرار شده ما بتونیم به واسطه اقرار نظر بدیم که فقط اثبات مالکیت بکنیم و این مالکیت غیر از مالکیت منافع. شاید مثلا طرف اقرار بکنه که این خونه مال تو بود ولی حالا این جای بحث داره که بعد بگه خب البته من از شما اجاره کردم.
نه اصلا فرض کنید مالکیت منفعته، لزوما در مورد عین که نیست که، اصلا چه واسه این میگه تو مالک این منافع این خانه هستی.
خب و در هر صورت این که بعدن بخواد به دلیل دیگه ای حتی خود اقرار کننده هم مطرح بکنه یا تو فضای اقرار متکل بوده باشه که تصرفاتش مال همون کسی باشه که اقرار میکنه،
نه به چه دلیل؟ خب شما داری این ادعا رو تکرار میکنی، چرا؟ چرا اون حق تصرف نداشته باشه؟ وجه عدم جواز تصرف مقرن له
چون جواز تصرف تمام الا و تمام شرطش به مالکیت
نیست، حالا این اصلا در نه مالکیت میگم، اصلا در همون محدوده ای که اقرار شده، حالا هر چی هست، مالکیت عین، مالکیت منفعت، اصلا چارچوب جواز تصرف دقیقاً همون چارچوب مقرن به، نمیخوایم ازیادی از اون باشه، همون در همون حدی که اقرار شده اون حق تصرف داره یا نداره. خب حالا من شما چیزی به نظرتون نمیرسه میخوایی صبر کنیم؟ شما فکر بفرمایید. البته بلندم میتونید فکر کنید. عرض به حضور شما ببینید وجه عدم جواز تصرف یه مسئله ای است که فی الواقع میتونیم بگیم نقطه اصلی تنبیه سوم همینه، و اون این که مقتضای قاعده اقرار و مستفاد از ادله قاعده، اقرار در خصوص ما یرتبط به ضرر نفس است. لذا میگن اقرار العقلاء على انفسهم جائز. پس ادله نفوذ اقرار، اقرار را در ما یکون و ضررن علی نفس معتبر میکنه، اما این که به نفع غیر باشد، این دلیل نفوذ برش دلالت نمیکنه. غایت ما یدل علیه دلیل و قاعدت الاقرار هو کون الاقرار علی النفس. اما این دلیل دیگه اثبات نمیکنه که این به نفع دیگری هم باشه. حالا اجازه بدید من تمام کنم، اجازه بدید بعد ببینیم حالا درسته یا نه. ما فعلا وجه عدم جواز داریم نقل میکنیم. مثلا در همین مثالی که مکررن هم ذکر کردیم، کسی که اقرار میکند این خانه متعلق به زید است، در حالی که زید هیچ ادعایی هم نداره، اینجا مقتضای قاعده اقرار این است که اقرار این شخص نافذ است، تنها در اون بخشی که ضرر بر علیه ضرر بر مقره و اقرار علی النفس. ذلیت اون مقداری که اقرارش نافذه این است که هازا لیسلی مافیدی لیسلی، این ملک من نیست. ولی این که هازا ملک و زیدن، این دیگه قاعده نسبت به اون اقتضایی نداره، و چون این چنینه پس زید حق تصرف در اون ملک و اون مال را نداره. به عبارت دیگر اقرار به کون مافیدهی لزیدن از جهت مدلول التزامیش اقرار علی نفسه. وقتی اقرار میکنه که این مال زید است، لازمش اینه که مال من نیست. پس از حیث مدلول التزامی یکون اقرارن علی النفس. از این جهت مدلول ادله نفوذ اقرار واقع میشه. ادله نفوذ اقرار این فرض رو در بر میگیره و این تا این حد نافذه. ولی این که کونه لزیدن که مدلول مطابقی اقرار این شخصه، این بخشش دیگه علی النفس نیست، این به نفع غیره. و ادله قاعده اقرار این بخش را در بر نمیگیره. نهایت چیزی که از ادله استفاده می شود چیه؟ عبارت است از اون اقراری که به ضرر مقر باشه.
مدلول التزامش هست پذیرفت.
چی؟
مدلول التزامش هست میپذیرن؟
بله. نه میگه مدلول نید، حرفشون اینه، میگه قاعده ادله نفوذ اقرار اقتضا میکنه. اقرار تا جایی که ضرر علی النفس باشه نافذه، این مفاد قاعده است. اما اینکه حالا به نفع دیگری باشد، این از قاعده فهمیده نمیشه. نه، دلالت التزامیش اقرار علی النفسه. میگه بله، ایشون اینو با اون مسئله قبلی قاطی نکنید. ایشون میگه مدلول التزامی کلام حجت و معتبره، مدلول التزامی این کلام همون مضمون قاعده است. وقتی میگه این مال زیده است، ای لیس لی، پس این مدلول التزامی همون به اصطلاح چیزیه که علن نفسه و ادله اون رو نافذ میدونه. اما یه مدلول مطابقی هم داره. مدلول مطابقی چیه؟ این که این مثلا متعلق به زیده. میگه ما ببینیم نهایت حدی که با ادله قاعده اقرار میشه اقرار رو معتبر دانست، اون مقداری است که علن نفس باشه. اما از ید بر این، خب حالا این دو وجه بفهمید. حالا ببینیم چی میگه. خب
این نگاه هستیم داشتم مثلا بخیر پس
شکنه نیست. نه، ایشون یه جهت دیگه تو ذهنش بود، با این که شما میگید فرق داشت که بعد متفتن هم شد. خیلی دیگه رفاقت رو به جا آوردید. خیلی دیگه همین استفاده ایشون
استفادهش این باشه.
خب ببینید، حالا یعنی شما پس ببینید، ما الان یه وجه برای جواز گفتیم، یه وجه برای عدم جواز. شما میخواید بفرمایید که بله عرض به حضور شما، میخواید بفرمایید که در بین این دو وجه، وجه عرض به حضور شما جواز تصرف اولاست. آره، بقیه آقایون چیه نظرشون؟ بله ببینید، عرض به حضور شما، همه بحث اینجا پیرامون این موضوعه که آیا در بطن اقرار نفع غیر وجود داره یا نه. تفکیک بین ضرر بر نفس و نفع غیر ممکنه یا نه. اگر ما بتوانیم بین این دو جهت تفکیک بکنیم، بگیم کون الاقرار علی النفس، این که کسی به ضرر خودش چیزی را بیان بکنه، با این که به نفع دیگری بیان بکنه، دو چیز جدا هستند ولو لازم و ملزوم باشند. خب قهرن جای این بحث وجود داره که ادله اعتبار اقرار آیا اگر شامل ملزوم شدند لازم را هم در بر میگیرند یا نه. یعنی اینها عین هم نیستند، دو چیزند که با هم مرتبطند و ملازمه بینشون هست. خب اون وقت جای این بحث هست که ما بگیم بله، لقائل ان یقول، دلیل اقرار ملزوم را در بر بگیره اما شامل لازم نشه. نظیر همون که شما فرمودید که عرض حضور شما مثلا ادله اصول مثبتات و لوازم عادی و عقلی اونها رو ثابت نمی کنه، فقط لوازم شرعی رو مثلا اونم بیواسطه ثابت می کنه. خب این در اصول این چنینه، ولی آیا در امارات هم همینطوره؟ شما می بینید در امارات این مطلب مقبول نیست، یعنی ادله اعتبار امارات همانطور که خود شیء را معتبر و حجت می کنن، لوازم اون را هم حجت می کنن. اگر ما قاعده اقرار را از امارات و در حکم امارات بدانیم که علی الظاهر هم همینطوره، اصلا ما در سیره عقلا به اعتبار اینکه اقرار یه اماریتی داره بر عرض به حضور شما ترتب اثر عند العقلا، اون رو پذیرفتیم. خب در این صورت باید بگیم چرا دلیل اعتبار اماره نتواند لوازم مقرن به را ثابت کنه؟ درسته اقرار به حسب مدلول التزامی در چنین مواردی اقرار به ضرر نفس است، اقرار علی نفس است، ولی این مقرن به که به ضرر مقر است یه لازمه ای دارد، یه لازمه عادی که دلیل اعتبار و دلیل نفوذ شامل اون لازمه هم میشه. وقتی این شخص میگوید این مال تو است، اینجا قطعا اینا لازم و ملزوم هست. مال تو بودن یعنی این که مال من نیست، همطور که به مدلول التزامی این کلام اخذ شد به عنوان اقرار علی نفس، خب لازمه این هم که متعلق به غیر است و به نفع غیر است میتوانه مشمول ادله اعتبار اقرار باشه. لذا همطور که اشاره کردم به نظر میرسه با توجه به این توضیحاتی که دادیم دلیلی برای عدم جواز تصرف غیر نیست، چون اصولا نفع غیر ولو به عنوان لازمه ضرر علی النفس است، ولی ادله نفوذ این بخش رو هم شامل میشه. نفوذ اقرار هم اون بخشی را که به ضرر مقر است در بر میگیره، هم اون چه که ملازم با آن است که عبارت است از کونه نافعا للغیر، یا اینکه این به نفع غیر بشه. و اصولا ما نمیتونیم اینا رو از هم جدا کنیم، چون معمولا ببینید معمولا در اقرار، البته این به شرطی است که در اقرار پای غیر وسط باشه. بله، یه وقت کسی اقرار میکنه این مال من نیست، دیگه اصلا شخص ثالثی رو به میان نمیآورد، خب طبیعتا اون اقرار صرفا باید علی النفس باشه دیگه، نیازی یعنی اصلا شخص ثالث یعنی شخص دیگری در کار نیست تا ما بخوایم بحث کنیم این که به نفع غیر هست یا نیست و آیا نفع دیگری در بطن و در ضمیر اقرار نهفته است یا نه. اون اصلا از بحث ما خارجه، موضوع بحث ما اصلا این است که شخصی وجود داره اقرار به ضرر خود او و به نفع دیگری صورت گرفته، در حالی که مدعی هم نیست. پس نتیجه میگیریم، این که اقرار به ضرر مقر باشه در فرض ما، در فرض مورد بحث ما، این ملازمه با این که به نفع دیگری است و هیچ مانعی از شمول ادله نفوذ اقرار نسبت به این لازم وجود نداره. اون یه بحث دیگه هست، اونو ما در تنبیه هر حضور شما چهارم انشاءالله متعرض خواهیم شد. اون یه بحث دیگه است. پس ببینید، کسی نمیتونه بگه نفع غیر اساسا از حیطه قاعده خارجه. درسته تو تعریف از اقرار و نبوی مشهور گفته می شود اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. پس قوام اقرار به اینی که اضرار چیز باشه، اقرار به ضرر نفس باشه، اصلا این که نفع دیگری در درش باشد یا نباشد، این توی به اصطلاح این قاعده نیست. بله، این مقوم قاعده نیست. ولی اگر اقرار در موردی به نحوی باشد که ضرر علی نفسه و در کنار او یک امر دیگری رو هم داره بیان میکنه که این نفع برای دیگری است، نفع برای غیره، خب به همون دلیل که این اقرار علی نفس معتبر و نافذه، نافع بودنش برای غیرم ثابت میشه. به همین دلیل غیر میتونه در این مال تصرف کنه.
اگر نسبت به نفع غیر هم شامل میشه، در واقع وادی شهادت میشه که اگر دو نفر نیاز پیدا بکنه. یعنی شما تو تعریف این که قبل از اقرار شهادت و تمادایی که میگه نمی داشتید برمیده، الان وقتی من بخوام به نفع غیر دارم از این اقرار نفع غیر
بودن
رو استفاده میکنم، وقتی
رفت تو
وادی نفع غیر
میشه
شهادت.
شهادت لزوما به نفع غیر ممکنه به ضرر غیر باشه.
خب حالا وقتی شد شهادت اهم میشه که از نفع دو نفر میخواهند اولش تو انجل نواره با یک با اقرار یک نفر سابقه.
ما اصلا کاری به شهادت نداری اینجا
بزرگواریم، ولی مسئله اینه که میدونم کاری به شهادت نداریم، شما بری استفاده ازش میکنید خواه نخواه. فرمایید که لازمش
نحقه
غیر
اقرار
علی نفس در بعض
موارد نیامده بگه که این مال زید است. نه، به این اون به عنوان شاهد نیامده، میگه این مالی که دست من است مال زید است. ببینید مقابل
هم اقرار هم شهادت.
نه، ما اول هم گفتیم ببینید در یه جاهایی اینا منطبق بر هم هستن، ولی اون چی که اقرار رو متمایز میکنه همین اینه که علا ضرر نفس است. ولی در شهادت اینطوری نیست. در شهادت اصلا ما با این خصوصیت کاری نداریم. شهادت اصلا به عنوان یک شاهد، به عنوان یک به اصطلاح یا بیننده یا هر چی اسمشو میذاریم، ناظر، شاهد میاد شهادت میده، اون اصلا خودش ذینفع نیست تو این مسئله، نه ذینفعه و نه ذیضرر، هیچ کدوم نیست.
نسبت به
اون جهت
ساکته، در شهادت نسبت به ضرر و نفع خودش داره.
بله، یه جایی ممکنه منطبق بر این نمیشه، ما الان اصلا با حیث شهادتش کاری نداریم.
ناخواسته وارد این بحث میشیم وقتی شما فرمایید اقرار وقتی علم نفس که لازمه این کلامه، یعنی این خانه مال من نیست و مال زید است. خب یا اصلا اول این خانه که من در حضور قرار دارم مال زید است، حالا لازمش اقرار علم نفس. وقتی وارد ملزوم میشیم میشه شهادت نسبت به اون.
چرا شهادت بشه؟
چون دارم میگم آقای خانم مال شماست. گویا مثل این میشه که من از ابتدا هم برم دادگاه شهادت بدم آقای خانم مال شما.
نه شما که اولا اولش میگن هر دو تا حرف متینه، حالا چطور یکیش غیر متین شد؟
حرفا متینه.
نه معلومه چون اولی فکر نبوده. اون اولی فکر نبوده. حالا این درسته، این میتونیم بگیم فکر. ولی ببینید نه، اصلا گفتم در یه جایی ممکنه عنوان شهادت و اقرار بر هم منطبق بشن.
چه بس
میدونم. بله نه دارید جدا میکنید، شما میتونید این کارو بکنید. ما الان داریم اینو میگیم. نه تو اگه اونجوری میخواد بگید کار، این که میخواد بگید کار نشد نداره، خب بله اونجوری اصلا بله. نه ببینید داریم عرض میکنیم، فرض اینه این اقرار کرده به ضرر خودش، به این که این مال من نیست. چرا؟
چون اگه مثبتاتش رو من منجر کردیم با عدله شهادت در تعارض آمد میشه.
چه تعارض؟
چون شهادت میگه حداقل در بعد دو نفر.
همه اینو به خاطر شهادتش نمیپذیریم که، اصلا کاری به شهادت نداری. شهادت شما
میشه اعمال شهادت باشه منطبق میشه آنجا با شما شده کنم من اگر اقرار کنم با اون خود با تنیش بود
آقای الان من
شهادت
کسی اجازه بدید، اجازه بدید من یه سوال میکنم. الان اگر کسی همچین اقراری بکنه که حاضه دار لزعیدن، این هم اقرار هم شهادته.
اونه که خودش روشش هسته
ذلیته. آره
این هم اقرار هم شهادته. بله
اینو هم اینو هم میگن این هم اقرار هم شهادته.
نه شهادت رو اگه دو نفر
هیچ کس ببینید به این نمیگن شهادت، این میگن اقرار. نه شما به آثارش کار، عنوان به این آدم میگن شاهد یا میگن مقر.
همون دیگه آجا ایشون داره میگه اصلا اقرار حیثیه و از آن جهت که علم نفس است در حق مقرون علی.
منم دارم میگم بی خود دارن میگن
نه اصلا اسمش اقرار نیست.
نمیشه نه اصلا نیست. ببینید شما الان این جمله رو یک کسی بود بگه حاضر دار لزیدن، خب شما اینو ببر پیش یه قاضی، پیش میگه آقا این خونه، میگه حاضر ببین داری، اصلا دیگه خیلی روشن و سریع داری حاضری لزید لزید خونه من، این مال زیده. شما برو پیش قاضی، برو پیش غیر قاضی، اینو به هر کسی میخوای ارائه کن، عرضه کن، ببین میگن این اقرار یا شهادته.
اقراره
تمام شد. نه نه این تفکیک و تبعیض شما داری میکنی. این اقرار خب الان حسین
ما خب
بله قطعا هم همینطوره.
اینجا بگید وقتی رو به نفت مشاهدت میده فقط اقرار از
خود لاغه
نه اقرار. ببینید اظهار این اقرارش به ضرر خودش هست، میگه این مال من نیست، خب ولی اینو به دلالت التزامی ما میفهمیم چون مدلول مطابقیش اینه این مال زیده.
خب همه همین شهادت
نمیگه شهادت. ببینید ما اون حیثیت اضرار علی نفس رو از مدلول التزامی این کلام میفهمیم و الا این مطابقیش اینه که این خمال زید است، مدلول التزامیش اینه که این ضرر بر خودش داره، ضرر علی نفسه و به این جهت ما میگیم پس ما اقراره. همین جمله این خانه خانه زید است اقرارون،
بعد از جهت اقرار و از جهت شهادت و در شهادت هم تعدد لازمه، عدالت
شهادت.
شهادت جاییه که طرف منکر باشه ما نیاز داشته باشه. بعد شما باید خونه به کسی بدی نیاز به شاهد داری؟
آشوا
کنم مخواهد این خونه مال زیده نیاز به شاهد داری؟
من نه وقتی خونه از من گرفته میشه ولی زیدم
خودم رو زیدم
نمیدن تا زمانی که
شاهد آقا شما داری اده. شما داری اثری را مترتب میکنی بر این، همونم عنوان دلیل میاری. این که دلیل نشد، ما میگیم این اقراره، این شهادت نیست. شما میگی بله ما اینو میگیریم
تو علا نفسه
به بله نه میگی اینو میگیریم بهش نمیدیم چون این شهادته.
این رو از کسی که اقرار کرده میگه
داری همین
رو
دلیل میاره برای این شهادت، باز دوباره میگه چون شهادته. چرا شهادته؟
چون
اصلا شهادت چیه؟
شهادت این بود که
خودش
چی
نداره،
اصلا یعنی یک نوع چیزی که به ضرر خودشه، موجب سلب یک حق یا مال یا منفعتی از او میشه. اقرار دیگه، من اقرار دارم دیگه. اقرار یعنی خیلی خوب این اقرار رو کرده، حالا این اقرار لازمه ای داره؟
لازمه
ثابت چرا؟
چون دیگه اقرار نیست، دلیلی برای اعتبار.
کی گفته؟
اصلا شما تو لازمش از اون لوازمش خارج میشه، شما باید لوازم علل نفس رو ثابت بکنید. دیگه لوازم علل نفس حاجی خوب رشید من یه
این دوتا با هم ملازمن، بودن مال او یعنی نبودن مال من، نبودن مال من یعنی
من درست داری ملازم بودن مال من.
چرا دیگه؟ آقا ببینید مگه اونجا که عزیز من ببین داری رتب و یابس رو به هم میبافی ها. ببین مگه در شهادت احتمال توانی نیست؟ آقا یه حرفایی میزنی داری
من میگم تحضیز لازمه، ادالت لازمه، تا اینا رو بس کنن. من برای همه رو میگم هم تحضیز باشه هم ادالت باشه تا توانی
ها هستم. شما چی فرمیدید؟ آقا من
نگاه بودم بعد بشه به اون جام رد بشه داری. من الان یادم نیست چه مقدار تو این بحث کردیم که آثار متعلق این علم نفس چیه؟ اگه ما گفتیم اقرار رو بغلا علا هم خسته هم جاید علا هم خسته هم متعلقش رو اقرار دونستیم، این باید اینجا بگیم که اقرار رو بغلا علا هم خسته هم نافذون، این نافذ که اهم میشه نفذش در علا هم خسته هم بقید هم
بله
محمد دیرم که جواد
دارم
اجازه بدیم این بحث ما اون بحث هم داشتیم ما اونجا
الان
هم تو سهر نافذ اون هم شهر شما اومد میگرد میزنیم که اقرار در اقرار بودن مدارد که بر الان هم تو سهر نیست.
نه لغتن نیست،
ولی اقراری که ما به حل بحث ماست اصلا میگیم نه، ما میگیم این خصوصیت علن نفس باید توش باشه، اگه نباشه حقیقتا کل عدمه، یعنی مثل این که اقرار نیست.
نه برای
نفوذه
یا برای اقرار
در
نه
من
هم میگم
که
بعد داره قبلش من حالا آقای اجازه بدید شما باز هم تأمل بفرمایید.
من
تأمل
تمام به سر
خوب گرفت تو چون بچه شهادت
این نه ببینید اقرار اجازه بدید تعریفی که ما از اقرار ارائه کردیم این که مقرن به ضرر مقر باشد این با لوازمی که داره، لذا اگه خاطرتون باشه در بحث‌های قبلی هم و به مناسبت‌هایی در گذشته اشاره کردیم که بعضی ها میگن مثلا با اقرار تو یکی دو تا مسئله اینو اشاره کردیم که مثلا با اقرار این مال از او گرفته میشه ولی به امانت نزد حاکم میماند یا میشه مجهول المالک که تکلیفش مثلا در جای خودش معلوم شده. ما اونو نپذیرفتیم. ما عرضمون اینه وقتی اقرار میکنه که این ملک زیده است، این یعنی در واقع داره اقرار میکنه به این که این مال من نیست، مالی رو از خودش سلب میکنه، این به ضرر خودشه. و البته وقتی پای کسی دیگری در کاره، این در واقع یه لازمه ای پیدا میکنه که حالا که مال من نیست پس مال زید است، نه اینکه حالا اصلا این رو در این قالب بیان کرده. خب اگه شما اینو میگید در جایی که مدعی باشه به چه دلیل میپذیرید؟ خب نیست، آیون میگن در جایی که مدعی باشه مشکلی نیست. شما لا اله الا الله اینا آقایون گفتن. ببینید یک اشکال ایراد به حرف ببینید به یک اشکال مهم به فرمای شما اینه، میگن در جایی که مقابلش مدعی باشه و مدعی عرض به حضور شما این حرف رو گفته که این خانه منه، او هم اقرار کرده، گفتن اینجا روشنه که این خانه مال اوست، او حق تصرف داره. بله چون یقین داره که این ملک اوست، خودش هم مدعیه. خب بله اگر این شخصی که به نفع او اقرار شده منکر باشه، اون یه بحث دیگه است، میگه مال من نیست. تنبیه چهارم که آخرین تنبیه بگیم و تمام بشه، پول کشید، همین بحثی که ما قبلا هم به اشاره گفتیم، از لابلای بحث از اقسام، یعنی قسم آخر که تقسیم اقرار به انکار عدمی و وجودی یا به تعبیه و انکار سلبی و ایجابی بود، قابل استفاده است. بحث اینه که آیا در نفوذ اقرار شرطه که معارض به اقرار مخالف نباشه یا چنین شرطی نیست. اینو ما قبلا هم گفتیم، این شرطه. اگر اقرار بخواد نافذ باشه، باید در مقابلش اقرار مخالف یا به تعبیر دیگر انکاری که معارض با این اقراره نباشه. اگر مثلا زید، اگر کسی بگوید علیل زید کذا و زید اون رو انکار کنه، این اقرار مورد قبول نیست. چرا؟ چون که انت دو اقرار است و بین این دو تعارض پیدا میشه و هر دو از اعتبار ساقط میشه. وقتی میگه این اقرار میکند داری هازهی لزیدن، این اقراره، چون داره سلب میکنه یه مالی رو از خودش، الان نفسم هست. وقتی زید در مقابل میگوید لیس هازه دارلی، اینم در واقع اقراره، چون داره سلب میکنه یه مالی را به ضرر خودش. پس هر دو میشن از مصادیق اقرار، لذا دو اقرار میشن متعارض و هر دو از اعتبار ساقط میشن. دقت فرمودی؟ علت این که گفته میشه اقرار مبتلا به معارض نباشه، برای اینکه اگر هر دو اقرار باشن و هر دو بخوان نافذ باشن، این سر از تعارض و تساقط داره. اینم تنبیه چهار. اما مطلب بعدی، پس بحث تنبیهات هم حالا با این چهار تا تنبیه تمام شد. مطلب بعدی ذکر بعضی از فروع و تطبیقات این قاعده است. دقیقا می فرمونید فروع زیادی در کتاب اقرار برای قاعده اقرار ذکر شد. این فروع دو دستن، بعضی متفقون علیهن و بعضی مختلفون فیه. مواردی که مورد اتفاقن و همه اون رو از مصادیق قاعده اقرار می دانن، مکررات بیان شد، در همه مواردی که یک مالی یا حقی یا عینی سلب میشه، اینا میشه از مصادیق قاعده اقرار و فروع اون. خیلی فروع زیادی در اینجا وجود داره که حالا محل بحث هم نیست، اما عمده بحث در مواردی است که مورد اختلافه. بعضی اینها را از مصادیق قاعده اقرار میدونن، بعضی ها نمیدونن. حالا به یکی دو مورد از این موارد اختلافی اشاره میکنیم و انشاءالله بحث تطبیقات رو هم پایان میخواهیم. اما بله، چرا تمومش کنیم؟ نه، این فرق بحث داره. نه، یعنی چی؟ یعنی میخواد بفرمایید بسه؟ این فرمای شما، اصلا این که شما فرمودید امروز میخواید بفرمایید تمام کنید، یه لازمه ای داشت. لازمش این بود که کفایت بحث باشه. شما این اصلا، پس این لوازم که اعتبار نداره، ما اصلا به این لازمه حرف شما اصلا اعتنایی نمی کنیم. خیلی خوب باشه، حالا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. شنبه درس هست.